ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. سه‌شنبه 16 بهمن ماه 1403 خورشیدی برابر با 4 ماه فوریه سال 2025 میلادی. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان شنونده. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول این برنامه با گزارش ها، گفتگوها و تحلیل هایی از این دست شما را همراهی خواهم کرد. خبرها حاکی از آن است که دونالد ترامپ امروز دستور اجرایی برای احیای فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را صادر خواهد کرد.
هدف عمده‌ای که آقای ترامپ و دولتش دارند اینه که بتونن به شکل همگام و هماهنگ با اسرائیل به جایی پیش برن که جمهوری اسلام به حدی ضعیف شه که مجبور بشه به تسلیم در برابر درخواستهایی که ازش دارند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفتگو، به گفته او البته، حتی با کافرها را هم امکان پذیر دانسته. و امروز روز جهانی مبارزه با سرطان است.
هم بیماران زودتر تشخیص داده میشن، هم طول عمر بیشتری دارن و هم میزان مرگ و میر به طور کلی، مرگ و میر ناشی از سرطان کاهش پیدا کرده. آیا ایدئاله؟ آیا تموم شده کار؟ خیر، هنوز خیلی کارهای دیگه هست، به خصوص در کشورهای در حال توسعه مثل ایران این قضیه بسیار جدی است. چون
عزیزان، اما پیش از هر چیز اجازه بدید که سری بزنیم به همکارم شاهین بشیری که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده و از او بشنویم.
با سلام. به گزارش رویترز یک مقام آمریکایی گفت انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه یادداشتی را امضا کند که فشار حداکثری بر ایران را باز می‌گرداند و هدف آن از بین بردن همه مسیرهای ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. به گفته همین مقام آمریکایی، نمایندگان ایالات متحده در سازمان ملل با همکاری شرکای کلیدی خود کامل کردن سازوکار ماشه برای تحریم‌های بین المللی و محدودیت‌ها بر ایران را دنبال خواهند کرد. همزمان مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز اعلام کرد معافیت‌های تحریمی موجود علیه جمهوری اسلامی را اصلاح یا لغو خواهد کرد و همکاری با وزارت خزانه داری را در دستور کار قرار می‌دهد تا هدف هدایت صادرات نفت ایران به صفر اجرایی شود. این اقدام ایالات متحده سیاست‌های سخت گیرانه آمریکا علیه ایران را که دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود اجرا کرد احیا خواهد کرد. پلیس فدرال آمریکا معروف به FBI تصاویر و اسامی دو مأمور امنیتی ارشد ایران را که در ربودن رابرت لوینسون مأمور ویژه بازنشسته این نهاد دست داشتند منتشر کرد. در بیانیه FBI تاکید شده است این اقدام در راستای تعهد پلیس فدرال آمریکا به حل پرونده ربودن رابرت لوینسون و انتظار طولانی مدت خانواده او صورت می‌گیرد. دو افسر اطلاعاتی ایران با نامهای محمد باسری و احمد خزائی ظاهراً در مقام خود به عنوان افسران وزارت اطلاعات و امنیت ایران در جریان روبودن، بازداشت و مرگ احتمالی آقای لوینسون نقشه فعالی داشتند. رابرت لوینسون زمستان سال 85 پس از پرواز از دبی به جزیره کیش ناپدید شد. وزارت خارجه آمریکا برای هر گونه اطلاعاتی که منجر به یافتن او شود 20 میلیون دلار پاداش تعیین کرده است. FBI نیز 5 میلیون دلار دیگر به همین منظور پرداخت می‌کند. حکومت جمهوری اسلامی برای نزدیک به 18 سال هر گونه اطلاعات از سرنوشت رابرت لوینسون را انکار کرده است. پلیس سوئد میگوید حدود 10 نفر طی یک تیراندازی در یک مدرسه مخصوص جوانان در سوئد کشته شدند. به گزارش رویترز، پلیس سوئد اعلام کرد که یک مرد مسلح روز سه‌شنبه در یک مرکز آموزشی در شهر اوربرو اقدام به تیراندازی کرد. چندین رسانه گزارش دادند که مهاجم مظنون اقدام به خودکشی کرده و پلیس ضمن تایید این موضوع گفت که وی یک مرد 35 ساله بوده که مجوز حمل سلاح داشته است. حملات به مدارس در سوئد نسبتاً نادر است، اما این کشور طی سالهای اخیر متحمل تیراندازی و بمب‌گذاری‌های مرتبط با خشونت گروهی شده است که هر سال به مرگ 10 نفر می‌انجامد. هیئت نمایندگی گروه افراطی حماس به ریاست موسی ابو مرزوق نایب رئیس دفتر سیاسی این گروه برای رایزنی با مقام‌های روسیه وارد مسکو شد. به گفته مقامات این گروه افراطی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، این سفر به دعوت رسمی وزارت خارجه فدراسیون روسیه انجام شده است. موسی ابو مرزوق در گفتگو با خبرگزاری ریا نوستی خواستار مشارکت روسیه در بازسازی نوار غزه شده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران در تلاش است با استفاده از راه‌های میانبر و سریع‌تر به ساخت سلاح‌های هسته‌ای ابتدایی و غیر پیشرفته دست یابد. این روزنامه در شماره روز دوشنبه 15 بهمن با استناد به اظهارات شماری از مقامات کنونی و پیشین آمریکایی نوشت: اطلاعات تازه دریافت شده درباره برنامه هسته‌ای تهران مقامات آمریکا را متقاعد کرده که تیمی مخفی از دانشمندان ایران در حال بررسی راههایی سریعتر برای ساخت سلاح هسته‌ای است، حتی اگر سلاح از نوع ابتدایی تر آن باشد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید
و ممنون که همراه هستید. بشنوید که همانگونه که در خبرها شنیدید، انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز در دستوری اجرایی فشار حداکثری بر ایران را احیا کند. همزمان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرده که معافیت‌های تحریمی موجود علیه جمهوری اسلامی را اصلاح یا لغو خواهد کرد و در همکاری با وزارت خزانه داری آمریکا هدف رساندن صادرات نفت ایران به صفر را دنبال خواهند کرد. در این ارتباط با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مطالعات امنیتی در ایتالیا گفتگویی داشتیم.
نکته اولی که باید در نظر بگیریم اینه که این سیاست برای اولین بار نیست که داره اجرا میشه، بلکه سیاستی است که در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ اجرا شد، بعداً شامل معافیت‌هایی شد در دوره آقای بایدن و الان شاهد احیای مجدد این سیاست‌ها هستیم. هدف عمده‌ای که آقای ترامپ و دولتش دارن دنبال می‌کنن اینه که بتونن به شکل همگام و هماهنگ با اسرائیل به جایی پیش برن که جمهوری اسلام به حدی ضعیف شه که مجبور بشه به تسلیم در برابر درخواست‌هایی که ازش دارن و گزینه مقابل تسلیم گزینه براندازی جمهوری اسلامی باشه. این هدف عمده‌ای که ترامپ داره دنبال می‌کنه، به خاطر اینکه ترامپ دیگه دنبال این نیست که بخواد پای میز مذاکره فقط با جمهوری اسلامی بنشینه، بلکه دنبال اینه پای میز مذاکره بنشینه با یک سیستم و نظامی که ورشکسته است. این تحریم‌ها شامل این خواهند شد که وزارت خزانه داری موظف خواهد بود تا با اعمال تحریم‌های گسترده‌تر فشار اقتصادی حداکثری بر ایران وارد کنه، تحریم‌ها و مکانیزم‌های اجرایی سختگیرانه علیه کسانی که این محدودیت‌ها رو نقض می‌کنن اعمال خواهد شد و وزیر خارجه آمریکا باید معافیت‌های تحریمی موجود را لغو یا اصلاح کند و با وزارت خزانه داری برای اجرای سیاستی هماهنگ بشه که بتونه صادرات نفت جمهوری اسلامی رو به صفر برسونه.
آقای مدرس، شما از براندازی حکومت جمهوری اسلامی نام بردید، حالان که نه تنها ترامپ که بقیه مقامات آمریکایی هم همیشه از اینکه در صدد برانداختن و پایین کشیدن این حکومت نیستند صحبت کردند.
ما این نکته رو باید در نظر بگیریم و اون هم یک واقعیتیه که در دولت آقای ترامپ و همچنین متحدین منطقه ایشون مثل اسرائیل یک واقع‌گرایی سیاسی وجود داره و بر حسب همین واقع‌گرایی سیاسی نظام متخاصمی مانند جمهوری اسلامی اگر تسلیم نشه برای بهبود وضعیت صلح و امنیت منطقه راهی باقی نمونه به غیر از تغییر اون نظام. این گزینه‌ای که اسرائیل بهش رسیده و به نظر میرسه که دولت آقای ترامپ هم داره در راستای گام برمی‌داره که یا جمهوری اسلامی رو تسلیم کنه یا اون رو محکوم به نابودی کنه.
آقای مدرس، از تسلیم گفتید، آیا این راهکار میتونه موجب بشه که درهای گفتگو با ایران بسته بشه یا تصور میکنید که این احیای مجدد برای وادار کردن ایران به گفتگوه؟ هرچه باشه در دوره اول ترامپ هم این تحریم ها به اجرا در آمدن اما ظاهرا کارساز نبودن اصلا.
ببینید، جمهوری اسلامی گزینه‌ای که پیش رو داره و بارها هم بهش اشاره کرده این هستش که میگه ما از معاهده NPT خارج خواهیم شد در صورتی که مکانیسم ماشه بخواد با فعال بشه. اما واقعیتی که وجود داره اینه که خروج از معاهده NPT به مفهوم افزایش چشمگیر احتمال مداخله نظامی علیه ایران خواهد بود و اون هم به نوعی به معنای پایان و نابودی و نیستی جمهوری اسلامیه. یعنی اینها در یک وضعیتی قرار دارن که یا باید تسلیم شن که در صورت تسلیمشون دیگه ماهیت جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد، یا اینکه باید بجنگن و در اون صورت هم محکوم به فنا هستند. آنچه که اینجا مهمه نقشی که آقای خامنه‌ای اینجا داره ایفا میکنه، به خاطر اینکه مادامی که ایشون در قید حیات و در مسند قدرت هستند، این تسلیم و تغییر بنیادین در جمهوری اسلامی رخ نخواهد داد و احتمال زیاد فقط گزینه نابودی و درگیری پیش رو باشه.
در صورتی که آنچه که وزیر امور خارجه ایالات متحده قرار انجام بده و در همکاری با وزارت خزانه داری کمپینی رو با هدف رساندن صادرات نفت ایران به صفر برسونه، تصور نمی‌کنید این نکته در ساخت سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مصمم‌تر کنه؟
ببینید، مسئله‌ای که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به کلی داره اینه که این برنامه یک سری محدودیت‌های خاص خودش رو داره، به این مفهوم که کشورهایی هستند که اینها به هیچ عنوان حاضر نیستند که جمهوری اسلامی دست پیدا کنه به سلاح هسته‌ای، از جمله اسرائیل، از جمله ایالات متحده و از جمله روسیه. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی نمیتونه بیش از حد مانور بده روی برنامه هسته‌ای خودش، به خاطر اینکه اگر این محدودیت‌ها رو رد کنه، اون موقع احتمال این هست که با حتی یک گزینه یک جانبه نظامی سمت اسرائیل علیه مواضع هسته‌ای خودش روبرو بشه.
در نهایت آقای مدرس، شما آیا ارتباطی میان این فرمانی که روز سه‌شنبه گفته شده که ترامپ امضا خواهد کرد با ملاقاتی که او همزمان با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید خواهد داشت میبینید؟ ارتباطی وجود داره؟
به نظر من نه تنها ارتباطی وجود داره، بلکه یک بُعد و یک جنبه نمادین همین مسئله داره. چون آقای ترامپ 20 ژانویه وارد کاخ سفید شدند و در همون روز اول چیزی در حدود 300 فرمان اجرایی رو امضا کردند. اما نه تنها فرمان اجرایی علیه جمهوری اسلامی امضا نشد، بلکه حتی شاهد این بودیم که ایالات متحده به شکل بی‌سابقه‌ای در زمینه حقوق بشر حاضر به نقد جمهوری اسلامی هم نشد که این رو به عنوان یک سیگنال برای مذاکره جمهوری اسلامی دریافت کرد. اما دقیقاً مقارنه با سفر آقای نتانیاهو هست که آقای ترامپ داره این فشار و این کمپین فشار حداکثری رو علیه جمهوری اسلامی برمیگردونه و این به نظر من یک بار دیگه نمایش اتحاد ناگسستنی بین اسرائیل و ایالات متحده هستش.
انتظار می رود دونالد ترامپ دستورالعمل اجرایی برای احیای فشار حداکثری بر ایران را امروز شنبه صادر کند. از شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مطالعات امنیتی در ایتالیا می شنیدیم. در ادامه کشمکش‌های اخیر میان مقامات جمهوری اسلامی بر سر مذاکره با آمریکا، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه گفتگو با آنچه کافران نامید امکان پذیر دانسته و گفت که این اقدام با اصول مقاومت مغایر نیست. علی اکبر احمدیان کوتاه آمدن حاکمیت برای جلوگیری از آسیب دیدن در شرایط خاص را منطقی توصیف کرد. از زمان آغاز به کار دولت جدید دونالد ترامپ، علائم و سیگنال های مختلفی از سوی مقامات حکومتی ایران درباره لزوم مذاکره مستقیم با آمریکا به میان آمده و مطرح شده. رضا جمالی از رادیو فردا.
در ادامه ارسال سیگنال های متناقض از سوی مقامات حکومتی ایران در ارتباط با مسئله مذاکره مستقیم با دولت جدید در آمریکا، این بار علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی میگوید با کفار هم می شود مذاکره کرد، اما بر مبنای اصل مقاومت. این مقام ارشد حکومتی روز سه‌شنبه در مشهد در جمع گروهی از دانشجویان حامی حکومت گفت اگر جایی که باید کوتاه آمد سرسختی کنیم آسیب خواهیم دید. علی اکبر احمدیان همچنین دوگانه سازی را برای حاکمیت از جمله در موضوع مذاکره با آمریکا خطرناک خواند و فرار از دوگانه ها را هنر مؤمنین توصیف کرد. اشاره این مقام ارشد جمهوری اسلامی میتواند به مسئله آری یا نه مذاکره با دولت جدید ترامپ در آمریکا باشد. پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکره با دولت اول دونالد ترامپ گفته بود نه جنگ می شود و نه مذاکره می کنیم. اما بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه توسط ارتش آمریکا، علی خامنه ای به دفعات از عدم گفتگو با دولت ترامپ سخن گفته بود.
حالا اگر چنانچه یه وقتی هم بر فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیکنه.
اما با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایالات متحده و با توجه به شرایط داخلی و منطقه‌ای ایران، به نظر میرسد دست کم برای بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی شرایط با گذشته بسیار متفاوت شده است. در همین بازه کوتاه آغاز به کار دولت جدید ترامپ، اشاره های مختلفی از سوی مقامات جمهوری اسلامی درباره لزوم مذاکره مستقیم با آمریکا مطرح شده است. اما رهبر جمهوری اسلامی نیز به سیاق گذشته با اظهارات متناقض درباره گفتگو با آمریکا، این بار نیز به صورت آنچه که از سوی برخی تحلیلگران موافقت تلویحی او با مذاکرات ارزیابی شده، به مذاکره با آمریکا چراغ سبز نشان داده اما بر احتیاط هم تأکید کرده است.
چشممون رو باز کنیم، حواسمون باشه که با کی مواجهیم، با کی معامله میکنیم، با کی داریم حرف میزنیم، این رو بدانیم.
هنوز به طور رسمی جزئیات و یا پیشنهادی از سوی دولت دونالد ترامپ برای گفتگو با حکومت ایران منتشر نشده است، اما آقای ترامپ در گفتگوی اخیرش با شبکه تلویزیونی فاکس با تمجید از مردم ایران بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی اجازه ساخت سلاح هسته‌ای را ندارد. مارک روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هم در جلسه اخیرش در سنا برای تصدی وزارت امور خارجه با تمایز قائل شدن بین مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی گفت که تحت هیچ شرایطی نباید به ایران اجازه داده شود که منابع خود را برای حمایت از تروریسم، توسعه توانایی‌های نظامی تهدیدآمیز و بی‌ثبات کردن همسایگانش به کار ببرد.
Cannot be allowed under any circumstances is a nuclear armed Iran. What cannot be allowed under any circumstances is an Iran and an Iranian regime.
در ماه‌های گذشته در ایران در کنار بسیاری از تکنوکرات‌های داخل حکومت که از یک گفتگوی مستقیم با ایالات متحده حمایت کرده‌اند، گروهی از جریان‌های اصولگرای میانه‌رو نیز از این تصمیم حمایت کرده و با استناد به گزاره اولویت حفظ نظام مسئله مذاکره مستقیم با دولت آمریکا را توجیه کردند. در همین زمینه وبسایت خبری اکسیوس حدود دو هفته پیش در گزارشی مدعی شد ایران در دیدار دیپلمات‌هایش با نمایندگان اروپا در ژنو پیشنهاد مذاکره درباره یک توافق هسته جدید با حضور دولت آمریکا را مطرح کرده و اصرار داشته که اروپایی‌ها این پیشنهاد را با دولت دونالد ترامپ مطرح و پاسخ واشنگتن را به تهران منتقل کنند.
از رضا جمالی میشنیدیم در ادامه کشمکش‌های اخیر میان مقامات جمهوری اسلامی بر سر مذاکره با آمریکا. حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه گفتگو با آنچه کافران نامیده امکان پذیر دانسته و گفته که این اقدام با اصول مقاومت مغایرتی ندارد. و ما عزیزان، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی گزارش داده است که جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی راه‌های میانبر برای دستیابی به سلاح اتمی است. روی کردی که البته تاکنون به عمل بدل نشده. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن رفته و ایران یکی از محورهای گفتگوهای او با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. در این باره بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از مسئولان کنونی و سابق آمریکایی گزارش داده است که گزارش‌های اطلاعاتی نشان از اقدامات تازه تهران در زمینه هسته‌ای دارد. بنابر این گزارش، مقام‌های آمریکایی به این باور رسیده‌اند که گروهی سری از دانشمندان هسته‌ای و مهندسان تسلیحاتی ایرانی به دنبال راهی میانبر برای تبدیل ذخایر رو به افزایش سوخت هسته‌ای به سلاح اتمی هستند، راهی که زمان رسیدن به این هدف را از یک سال به چند ماه کاهش دهد. این گزارش تأکید میکند که فعلا فعالیت‌ها در زمینه تحقیق و بررسی است و اقدام عملی در این باره تنها در صورتی خواهد بود که نظام جمهوری اسلامی تصمیم به تغییر روی کرد و پیشروی به سوی ساخت سلاح هسته‌ای کند. این گزارش‌های اطلاعاتی در ماه‌های آخر دولت جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا جمع‌آوری شده و به تیم امنیت ملی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا منتقل شده است. آقای ترامپ در تازه‌ترین موضع خود در قبال ایران گفته است:
تنها چیزی که درباره ایران گفتم این است که نباید به سلاح اتمی دست یابند. آنها متعصب دینی هستند.
مقام‌های آمریکایی در مصاحبه‌های اخیر خود گفتند که همچنان معتقدند ایران و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هنوز تصمیمی برای ساخت سلاح اتمی نگرفته‌اند. اما بنابر آنچه نیویورک تایمز گزارش داده، اطلاعات جدید نشان می‌دهد از آنجایی که بخش بزرگی از توانایی‌های نیروهای نیابتی ایران در چند ماه گذشته از میان رفته و موشک‌هایش هم نتوانستند سامانه‌های دفاعی آمریکا و اسرائیل را در هم بشکنند، از این رو تهران به شکلی جدی در حال بررسی گزینه‌های جدید برای جلوگیری از حمله احتمالی آمریکا یا اسرائیل است. پس از آنکه دونالد ترامپ اردیبهشت سال 1397 در دوره نخست ریاست جمهوریش از توافق هسته‌ای با ایران که تیر ماه 1394 به دست آمده بود خارج شد، تهران تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالا را از سر گرفت. تهران همچنان شرط از سرگیری مذاکرات با آمریکا بر سر فعالیت هسته‌ای‌اش را بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای اعلام می‌کند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران:
سیاست ما کماکان همین هست. ما با دولت آمریکا در موضوع هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم تا وقتی که به برجام برگرد.
ایران و فعالیت‌های هسته‌ای‌اش بخشی از مذاکرات امروز میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد بود که به ایالات متحده سفر کرده. آقای نتانیاهو بارها تهدید به حمله به تأسیسات اتمی ایران کرده است، اما آنگونه که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید، واشنگتن همچنان به دنبال فشار بر تهران است.
باید فشار بیشتری بر ایران اعمال کرد تا از فعالیت‌هایی که در حال انجام آن هستند دست بردارند.
در دولت گذشته دونالد ترامپ، ایالات متحده سیاست فشار حداکثری بر ایران با هدف اعلام شده جلوگیری از دستیابی‌اش به سلاح اتمی را در پیش گرفته بود. آقای ترامپ ماه گذشته بلافاصله پس از مراسم تحلیفش به عنوان رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که موضوع هسته‌ای ایران با توافق و بدون نیاز به حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای‌اش حل و فصل شود.
عزیزان، همان گونه که در گزارش ایلیا جزایری شنیدید، ساعتی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید خواهد بود که نخست وزیر اسرائیل برای دیدار و گفتگو با او و دیگر مقامات ارشد دولت آمریکا روز گذشته وارد واشنگتن شده بود. آتش بس در نوار غزه، لبنان و موضوع هسته‌ای ایران از جمله مهمترین مسائلی هستند که رهبران دو کشور درباره آنها رایزنی خواهند کرد. جمشید زند از رادیو فردا.
بنیامین نتانیاهو نخستین رهبر یک کشور خارجی است که با دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده در کاخ سفید دیدار و گفتگو می کند. روند آتش بس در نوار غزه و آینده این منطقه از خاورمیانه و چگونگی مقابله با جمهوری اسلامی دو موضوع مهمی هستند که در این نشست دو جانبه مطرح می شوند. به نوشته خبرگزاری رویترز، گرچه ترامپ و نتانیاهو در بسیاری از مسائل نظرات همسویی دارند، اما ممکن است اهداف و سیاست رئیس جمهور آمریکا در مورد مسائل خاورمیانه با منافع و اهداف نتانیاهو همسو نباشد. آقای ترامپ روز یک شنبه بدون اشاره به جزئیات گفت که گفتگوها با اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه به خوبی پیش می رود. ملاقات بین رهبران دو کشور همزمان با اثرگیری دوره دیگری از مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیل و حماس برای بحث بر سر مرحله دوم آتش بس انجام می شود. آتش بس شکننده در لبنان و چگونگی مقابله با ایران هم بر پیچیدگی اوضاع خاورمیانه می افزاید. نتانیاهو و شماری از اعضای حزب و دولت ائتلافی وی خواستار برخورد قاطع و شدید با جمهوری اسلامی از جمله حمله به تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های نظامی ایران هستند، ولی دولت ترامپ تاکنون سیاست خود را در قبال ایران به روشنی اعلام نکرده است. ترامپ تأکید کرده که در دور دوم ریاست جمهوریش می‌خواهد به جنگ‌ها و درگیری‌ها در خاورمیانه پایان دهد. آقای ترامپ پیش از این هم گفته بود که خط قرمز وی دستیابی ایران به سلاح اتمی است و مایل به جنگ با ایران نیست، اما آماده است سیاست فشار حداکثری را پیش ببرد. اسرائیل هم بارها تأکید کرده که اجازه تولید سلاح هسته‌ای را به ایران نخواهد داد. به گزارش رویترز، با توجه به تضعیف منطقه ایران و تخریب برخی از تأسیسات دفاع ضد هوایی جمهوری اسلامی، در تهران این نگرانی پیش آمده که ممکن است دونالد ترامپ به اسرائیل در مورد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران چراغ سبز نشان دهد.
همون گونه که در گزارش همکارم جمشید زند شنیدید، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نخستین رهبر خارجی است که برای دیدار و گفتگو با دونالد ترامپ پس از بازگشت او به قدرت به واشنگتن رفته. مسائل مورد بحث دو طرف زیاد است. ایران، تهدیدهای هسته‌ای‌اش، گروه‌های نیابتی و مسئله تنش در سرزمین‌های فلسطینی از جمله این مسائل هستند. اما ایلیا جزایری در این باره با گیل هافمن، نویسنده و تحلیلگر سیاسی اسرائیلی مقیم اورشلیم، گفتگوی کرده و از او پرسیده آیا شاهد تغییر در سطح همکاری ایالات متحده آمریکا و اسرائیل خواهیم بود. بشنویم از گیل هافمن.
There's no doubt that the coordination between Israel and the United States will grow.
بدون شک همکاری بین اسرائیل و ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ افزایش پیدا می‌کند. هنگامی که جو بایدن رئیس جمهور بود، نتانیاهو بسیار محتاط بود، چون نگران بود که رئیس جمهوری آمریکا او رو مجبور به اقدام‌هایی کنه که نمی‌خواد یا جلوی اقدام‌هایی که می‌خواد انجام بده رو بگیره. این احساس وجود داره که با وجود ترامپ همکاری نزدیک‌تر بشه، چون نگرانی‌های دو طرف از سیاست‌های یکدیگه کمتره.
در نتیجه گفتگوهای میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، آیا پیش بینی میکنید که سیاست اسرائیل در قبال سرزمین‌های فلسطینی تغییری بکنه؟
I don't think the Palestinians are a very big issue in this meeting, to be honest.
صادقانه بگم، گمان نمی‌کنم که فلسطینی‌ها مسئله بزرگ این دیدار باشن. بدون توجه به اونچه که برای فلسطینی‌ها روی میده، منطقه رو به جلو حرکت می‌کنه. دونالد ترامپ میخواد برنده جایزه صلح نوبل بشه و این هدف با چیزی که متعلق به غزه باشه تحقق پیدا نمیکنه. این اتفاق زمانی میفته که صلح بین اسرائیل و عربستان سعودی برقرار بشه. جهان عربی و اسلامی در کنار اسرائیل به روند صلح و شکوفایی بپیوندن و به جای اقدام علیه اسرائیل با اسرائیل همکاری کنن. بنابراین معتقدم که ایران مسئله اصلی در این دیدار باشه.
یکی از محورهای همکاری آمریکا اسرائیلی مسئله ایرانه. روند مقابله با جمهوری اسلامی و محوری که رهبری میکنه به کدام سو میخواد بره؟
در حال حاضر اختلافهای بین نتانیاهو و ترامپ درباره ایران وجود داره، چون ترامپ به تازگی به قدرت بازگشته. او میخواد همه گامهای اقتصادی رو در دولت اولش اعمال شده بود و بایدن متوقف کرد دوباره امتحان کنه. نتانیاهو معتقد این گامهای اقتصادی ضروری نیست، چون پیشتر امتحان شده. مسئله اینه که آیا پیشتر درست و عادلانه اجرا شده و آیا تأثیرگذار بوده یا نه. نتانیاهو تمایل داره که آمریکا فردا به ایران حمله کنه.
آیا احتمال داره که شاهد اقدام نظامی علیه ایران باشیم؟
بهترین راه برای اجتناب از تنش نظامی با ایران اینه که ایران باور کنه تنش نظامی در راهه. گاهی بدون جنگ میشه اقدام‌های بازدارنده انجام داد. هدف الان منع ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای و تغییر نظام برای کمک به مردم ایران و مردم کشورهایی که ایران در اونها گروه‌های نیابتی داره و از این مسئله رنج بردن، مثل مردم سوریه، مردم لبنان یا غزه. این بسیار مهمه و امیدواریم روزهای آینده بهتر باشه.
از گیل هافمن، نویسنده و تحلیلگر سیاسی اسرائیلی مقیم اورشلیم میشنیدیم. از او پرسیده بودیم آیا شاهد تغییر در سطح همکاری میان ایالات متحده و اسرائیل خواهیم بود، از اونجایی که بنیامین نتانیاهو به عنوان نخستین رهبر خارجی اکنون در واشنگتن است و قرار است که در کاخ سفید تا ساعتی دیگر با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کنه. عزیزان، شما شنوندگان رادیو فردا در تمامی بخش‌های خبری تحلیلی ما، یعنی ساعت 14، ایستگاه 19 و 22 رادیو فردا، با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران و بسیاری دیگر در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما که همه چیز را از نزدیک لمس میکنید و ساکن ایران هستید، به ویژه در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ در پیام رسان واتساپ با صدای خودتون با شماره 2420-720-970-30 میتونید دیدگاهاتون رو با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در میون بگذارید. و اما ساعت 22:30 دقیقه است. دقیقا اجازه بدید که شما رو در جریان سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بدیم. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی گفته که انتظار میره دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، امروز سه‌شنبه یادداشتی را امضا کنه که فشار حداکثری بر ایران رو احیا کنه و هدف اون رو هم از بین بردن همه مسیرهای ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دانسته. پلیس فدرال آمریکا FBI تصاویر و اسامی دو مأمور امنیتی ارشد ایران را که در ربودن رابرت لوینسون، مأمور ویژه بازنشسته این نهاد، دست داشتند، منتشر کرد. پلیس سوئد میگوید حدود 10 نفر در یک تیراندازی در مدرسه مخصوص جوانان در سوئد کشته شدند. هیئت نمایندگی گروه افراطی حماس به ریاست موسی ابو مرزوق، نایب رئیس دفتر سیاسی این گروه، برای رایزنی با مقام‌های روسیه وارد مسکو شد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که جمهوری اسلامی در تلاش است با استفاده از راه‌های میانبر و سریع‌تر به ساخت سلاح هسته‌ای ابتدایی و غیر پیشرفته دست یابد. دو وکیل دادگستری می‌گویند از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای 17 وکیل دیگر در این شهر به اتهام تبلیغ علیه نظام کیفرخواست صادر شده. و بالاخره آنکه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، درباره کارزار فشار بر جمهوری اسلامی گفته که واشنگتن باید بر حکومت ایران فشار بیشتری وارد کند تا فعالیت‌های مخرب هسته‌ای‌اش متوقف شود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
ممنون از این همراهیتون. در حالی که در چند سال گذشته شماری از وکلای دادگستری در ایران از طرف دستگاه‌های قضایی با احکامی همچون حبس یا محرومیت از اشتغال روبرو شدند، گزارش‌ها از ایران از افزایش فشار بر وکلا حکایت دارد. تازه ترین مورد صدور کیفرخواست برای 17 وکیل دادگستری به وسیله دادسرای عمومی و انقلاب مشهد است. همکارم فرشته قاضی گزارشی دارد در این زمینه.
احضار، حبس و اعمال فشار بر وکلای دادگستری رو به افزایش است. محمد رضا فقیهی، وکیل دادگستری که به دلیل شرکت در تجمع وکلای دادگستری در تهران به 5 سال حبس محکوم شده بود، دوم بهمن به زندان رفت. همزمان بیش از 17 وکیل دادگستری در مشهد که پرونده هایشان پیشتر و در بهمن 1401 مشمول عفو قرار گرفته و مختومه اعلام شده بود، مجدداً به دادسرای انقلاب مشهد احضار و تحت بازپرسی قرار گرفتند. سینا یوسفی، وکیل دادگستری که در حال حاضر ساکن آلمان است، میگوید که برای این 17 وکیل دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام کیفرخواست صادر شده است.
پرونده‌ای که برای این 17 وکیل اهل مشهد تشکیل شده پرونده جدیدی هست و مربوط به اعتراضات 1401 نمیشه، هرچند یک نفر از این 17 وکیل قبلا و در سالهای 1401 و 1402 هم احضار شده بودند که پرونده با شمول عفو مختومه شده بود. مبنای تشکیل این پرونده هم فعالیت‌های این همکاران در توییتر و اینستاگرام هست که این وکلا به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار توییت و یا استوری در اینستاگرام متهم شدند، در حالی که هیچ اظهار نظر مجرمانه‌ای که شامل تبلیغ علیه نظام بشه در مطالب منتشری این همکاران موجود نیست. با توجه به سابقه دادگاه انقلاب مشهد در پرونده همکارای دیگه، به خصوص خسرو علی کردی، احتمال صدور احکام سنگین حبس و محرومیت از حرفه وکالت برای این همکاران بسیار زیاد هست.
در حال حاضر شماری از وکلای دادگستری در ایران به دلیل پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی با احکامی همچون حبس یا محرومیت از اشتغال مواجه هستند. محمد نجفی یکی از این وکلای دادگستری است که با اتهامات مختلف به بیش از 21 سال زندان محکوم شده. پیام درفشان دیگر وکیلی است که با اتهامات نشر اکاذیب و افترا و توهین به مقامات و مامورین در دادسرای کرج مواجه است. در روزهای گذشته هم بابک پاکنیا وکیل دادگستری اعلام کرد به دلیل تشریع حقوق بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 به دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز احضار شده است. با شروع اعتراضات سراسری و موج گسترده بازداشت معترضان در سال 1401 شماری از وکلای دادگستری در شهرهای مختلف ایران اعلام کرده بودند که وکالت بازداشت شدگان را به صورت رایگان بر عهده می‌گیرند.
صدور کیفرخواست برای 17 وکیل دادگستری به وسیله دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، عنوان گزارشی بود که از همکارم فرشته قاضی می‌شنیدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و ما امروز 4 فوریه، روز جهانی مبارزه با سرطانه. روزی که 25 سال پیش بنیانگذاری شد تا آگاهی‌ها در مورد این بیماری و توجه به شناخت و درمان اون رو ارتقا بده. به رغم اون که میزان ابتلا به سرطان در جهان حتی از پیش هم افزایش یافته، اما شناخت زودهنگام انواع سرطان به وسیله خود مبتلایان از طریق معاینه از جمله پستانها یا توجه به علائم جسمی و انجام به موقع معاینات پزشکی در کنار پیشرفت‌های علمی در درمان بسیاری از سرطانها باعث کاهش آمار مرگ شده. دکتر شهرام کردستی متخصص سرطان در بریتانیا با رادیو فردا در این باره گفتگو کرده.
در چند سال گذشته متوسط افزایش طول عمر بیماران و مبتلا به سرطان بسیار قابل توجه به لطف حالا عوامل مختلف، بیماران به طور متوسط چندین سال طولانی تر از مثلا 2 دهه قبل زندگی میکنن و به طور مداوم در سالهای اخیر مرگ و میر ناشی از سرطان کاهش پیدا کرد و این موفقیتی هست که دو جنبه داره. یه جنبه اون این هست که بسیاری از کشور پیشرفته خصوصا متوجه شدن که فقط سرمایه گذاری در دستگاه های جدید، در درمان های جدید کافی نیست، لازم هست اما کافی نیست. چیزی که مهمه این هست که بیماران در مراحل اولیه تشخیص داده بشن، یک دوم که پیشگیری بشه از موارد جدید سرطان، و به خاطر همین بودجه های بسیار بزرگی اختصاص داده شده در این کشورها به دو چیز. یکی آگاهی رسانی در مورد اینکه چطور سرطان ها رو زود تشخیص بدیم، بدنمون رو بهتر بشناسیم، برنامه های ملی برای یافتن اولین علائم سرطان که سرطان های شایعی مثل پستان، مثل روده و سرطان های مشابه دیگه، اینها رو چطوری در برنامه جامعه تشخیص داده بشن. اینها باعث شد که سرطان زودتر تشخیص داده بشن و این یک عامل. عامل دوم این بود که سرمایه گذاری در آموزش و اصلاح سبک زندگی که خیلی طول میکشه. به طور فزاینده مثلا مصرف سیگار، مصرف الکل در کشورهای پیشرفته در حال کاهش هست، به خصوص مصرف سیگار. رژیم های غذایی سالمتر تبلیغ میشه و مجموع اینها سبک زندگی سالم تسهیل برای فعالیت های بدنی، برای استفاده از محیط های ورزشی و غیره، آموزش کودکان از کودکی که زندگی سالم تری داشته باشن. مجموع اینها یواش یواش داره اثر خودشون نشون میده و شیوع سرطان اگرچه در حال افزایش هست، اما احتمال میدن که در چند سال آینده کشورهای در حال توسعه جلو بزنن از کشورهای پیشرفته. یکی از عللش این هست که پیشگیری جدی گرفته شده و یکی از عوامل دیگه این پیشگیری هم استفاده از واکسن‌هایی هست که عفونت‌های مزمن رو کاهش میده و این عفونت‌های مزمن خودشون از عوامل سرطان‌زا هستند. مجموعه اینها امیدوار کننده است. هم بیماران زودتر تشخیص داده میشن، هم طول عمر بیشتری دارن و هم میزان مرگ و میر طور کلی، مرگ و میر ناشی از سرطان کاهش پیدا کرده و در بسیاری از کشورهای پیشرفته روند افزایش موارد سرطان هم رو به کاهش. آیا ایده‌آله؟ آیا تموم شده کار؟ خیر، هنوز خیلی کارهای دیگه هست، به خصوص در کشورهای در حال توسعه مثل ایران این قضیه بسیار جدی است، چون این سرمایه‌گذاری‌هایی که ذکر کردم متأسفانه از اون شکل انجام نشد.
آقای دکتر کردستی، شما از جمله به ورزش، تغذیه سالم و چیزهای از این دست اشاره کردید. پرسش مهم اینه که برای اینکه به سرطان، هر سرطانی مبتلا نشیم، دقیقاً چقدر باید ورزش کنیم؟ چه چیزهایی باید بخوریم و چه چیزهایی نباید خورده شود؟
ببینید، اینکه کسی بیا توصیه بکنه و بگه که اگر شما این موارد رو 1, 2, 3, 4 رعایت بکنید من تضمین میدم که شما سرطان نمیگیرید، هیچ وقت اینو قبول نباید کرد و هیچ کس نمیتونه چنین تضمین بده. این مطالعات بر مبنای بررسی های جمعیت شناسی و احتمالات هست و بررسی ها نشون میده که مثلا این موارد چیزهایی هست که میتونه خطر سرطان رو بیشتر یا کمتر بکنه. دوم اینکه متاسفانه به علت شیوع فراوان اطلاعات غلط در شبکه‌های اجتماعی که راحتی هم دست به دست میشه، اطلاعات غلط خیلی زیاده و این یک استرابی در افراد ایجاد میکنه که ای بابا اگر ما این کار یا اون کار رو نکنیم حتما سرطان میگیریم، یا اگر این کار رو کنیم خیالمون از سرطان راحته. در اغلب موارد اینها توصیه‌های صحیح نیستن. چیزی که اغلب متخصصین این رشته توصیه میکنند یا همشون، یک زندگی سالم متعادل هست، یعنی ورزش در حدی که 2 تا 3 روز در هفته یک ورزش متعادل، حالا بیشتر چه بهتر، غذاهای سالم کمتر فراوری شده، اما به طور کلی غذایی که کاملا ممنوع باشه یه بار یک بار خوردنش بگید دیگه فرد سرطان میگیره، خب واقعا اونطور نداره و اینها چیزهایی هست که باید یک غذای سالم کم فراوری شده، یک تعادلی بین میوه، سبزیجات، گوشت، مواد پروتئینی و کربوهیدرات‌های مفید وجود داشته باشه، چربی‌ها و همه اینها باید در یک حد متعادلی استفاده بشه، در پرخوری نشه در یک کدوم گروه خاص و مجموع اینها میتونه کمک کنه و پرهیز از سیگار واقعا بیشتر یکی از مهمترین عوامل سرطان‌زا است، به دنبال اون الکل است و تماس با مواد شیمیایی هوای آلوده و غیره که ازش خودداری میشه.
آقای دکتر، بسیاری از متخصصان سرطان معتقدند که از 20-30-50 سال پیش تا کنون تفاوت در مداوای سرطان از زمین تا آسمانه. آیا امکان داره روزی بیاد که درمان اون بسیار قطعی باشه؟
ببینید، ما چون در مورد انسان و در مورد یک سیستم پیچیده‌ای صحبت میکنیم، اگر سوال این هست که آیا به روزی میرسیم که برای اغلب سرطان‌ها یا تمام اونها درمان‌های قطعی داشته باشیم که بیاری شکنشون بکنیم، یا یک بیماری کشنده رو تبدیل به یک بیماری مزمن قابل کنترل بکنیم، این امید به جایی هست و احتمالش خیلی زیاده و در بسیاری از انواع سرطان در چند دهه گذشته این اتفاق افتاده. الان سرطان‌های داریم مثل سرطان ملانوما در پوست، مثل انواعی از سرطان‌های خون که اینها واقعا کشنده بودن، درمان خاصی هم در اختیارمون نبود. الان بیماران تقریبا در اغلب موارد اگر تشخیص داده بشن بهبود کامل پیدا می‌کنن و بیماری میتونه ریشه‌کن بشه یا اینکه یک عمر طبیعی داشته باشن با کنترل بیماری.
امروز 4 فوریه، روز سه‌شنبه، روز جهانی مبارزه با سرطان است. روزی که 25 سال پیش بنیان گذاری شد تا آگاهی‌ها در مورد این بیماری و توجه به شناخت و درمان آن را ارتقا بده. دکتر شهرام کردستی، متخصص سرطان در بریتانیا، از او می‌شنیدیم. و ما آتش‌سوزی بی‌سابقه ماه گذشته در کالیفرنیا، به ویژه در شهر لس آنجلس، رو بسیاری یکی از بدترین بلایای طبیعی برای این شهر زیبا میدونن که خسارت اون هم به 10 میلیارد دلار رسیده. بسیاری از اهالی مناطقی که این آتش سوزی بی سابقه دامنگیرشون شد تنها تونستن جونشون رو نجات بدن و تمامی سرمایه های زندگیشون در این بلای طبیعی به خاکستر بدل شد. شهر لس آنجلس از سالیان بسیار دور یکی از مناطقی در آمریکا بوده که بسیاری از ایرانیان رو در خودش جای داده و بی تردید آتش سوزی اخیر خیلی از اونها رو هم تحت تاثیر قرار داده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با دورنا خازنی، مترجم و وکیل دادگستری ساکن لس آنجلس، گفتگو کرده و از او درباره تاثیر این آتش سوزی بر زندگیش و تجارب تلخ و شیرینی که پس از این حادثه براش رخ داده پرسیده. بشنویم از دورنا خازنی.
برای ایرانیان مقیم کالیفرنیا در دادگاه ترجمه میکردم و ضمناً یه موقعیت خارق‌العاده‌ای هم در جوانی برام پیش آمد که اول برای آقای کیارستمی و بعد برای تعداد زیادی از فیلمسازهایی که از ایران بعد از انقلاب میامدن به امریکا در محفل‌های سینمایی ترجمه میکردم. برای آقای کیارستمی واقعا افتخار منه که براشون کار میکردم و ضمناً یه داستان کوتاهشون هم ترجمه کرده بودم که در یه مجله فرانسیس فورد کوپولا چاپ شد. اول سپتامبر برگشتم لس آنجلس که چون لس آنجلس رو دوست دارم اینجا دنبال یک کار فول تایم بگردم و به طور موقت یه جای کوچیکی بودم که این اتفاق افتاد و خونه‌ای که اینجا داشتم که در سال 2013 خریده بودم به شما چی بگم الان دیگه همش فقط خاکست داره.
بله خانم خازنی، همین اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم که کمی از این آتش سوزی بی سابقه لس آنجلس برامون بگید. در اون شب جهنمی چه گذشت؟
من راجع به پالیسید زیاد اطلاعی ندارم چون همونطور که خودتون واقفین این آتش سوزی در دو نقطه اتفاق افتاد و در این منطقه در کالیفرنیا هم باد هم خشکسالی هم آتش سوزی چیزهای نوینی نیستن، هر سال تقریبا اتفاق میافتن. چیزی که برای من واضحه اینه که ایالت کالیفرنیا این توانایی رو نداشتن که به مردم برسن، برای اینکه در آلتینا به هر حال این آتش سوزی در حدود ساعت 7 در یه منطقه که شرق منزل منه، مثلا 2-3 مایل شرق منزل منه شروع شده بود و برقم رفته بود. ما اونجا نشسته بودیم، آتش نشانی و چیزهایی که داشتن برای مقابله با آتش انقدر کم بود که تنها جایی که تونستن بمونن و کوشش کنن به مردم یه کمکی بکنن اون بر بود، شرق بود. این آتیش وقتی آمد غرب این خیابون لیک، کوچه پشت کوچه، خیابون پشت کوچه، همه خونه ها سوخته. اینی طوری سوخته که هیچ اینترونشنی از هیچ آتش نشانی از هیچ شلنگی نبوده. این آتیش همه اینجا رو سوزونده. سوزونده تا خیابون اصلی، خیابون اصلی که پر مغازه و بیزنسه، تا یه مایل پایین ترش آتیش گرفته. خلاصه ما اونجا نشسته بودیم تو این تاریکی، یهو این کسی که من تو منزل من بود آمد در زد گفت دورنا آتیش تو خیابونه. ما آمدم نگاه کردم دیدم، حالا مثلا نه اینکه بگیم دم دره، یعنی اینه تو فیلم یه بلاک اونورتر یه چیز عظیم نارنجی. خیلی سخت شهر ببینیم حالتی که بهتون دست میده وقتی همین چیز رو میبینیم. من هیچ وقت همچین صحنه رو تو عمرم ندیده بودم، تصور نمی کردم، چون فاصله طوری نبود که چیزی دوری باشه. تو لس‌آنجلس در وقت آتش سوزی بودم، من یادم یه سال نزدیک های گریفیت پارک جایی آتش گرفته و خودم از دور می دید. نه این اونطوری اصلا نبود، این جلو رو که نگاه می کردین زمین و آسمون نارنجی. من هیچی برگشتم تو این تاریکی، حالا هم داد گربه داریم، با چه بدبختی این گربه ها رو با جارو زدیم زیر سرشون، کردیمشون تو کیسه و من پاسپورت و دوستی که جواهر که داشتم و برداشتم و لپتاپم. همین.
خانم خازنی، حالا شما گفتین که دو گربه و یک لپتاپ از آنچه که داشتید براتون باقی مونده. میدونم حس یک آدم برای اینکه همه چیزش رو از دست بده و به خاکستر تبدیل بشه به هر صورت حس خیلی خوبی نیست. الان برای شما چه حسی به وجود اومده؟ در بین این چیزهایی که از دست دادید چه چیزهایی بیشتر شما رو تحت تاثیر قرار داد و متاثر کرده؟
آقای جمالی ممنون از سوالتون. من میخوام به دو نوع جواب بدم. یکی این که خب البته خیلی از چیزهایی که برام ارزشمند بود توی این آتیش سوخت و از بین رفت. چیزهایی که از مادر بزرگم، از اعضای خانوادم، هر چی برام ارزش داشت همراه هم بود، با اینکه جام موقتی بود. چیزهایی مثل ترمه، شما فکر کنین فرش که تا کرده بودم زیر تخت گشته بودم چون فکر میکنم دیگه نباید بذارم، سردر، چیزای اینطوری که از ایران آمده بود، ساعت تو جیبی آنتیک که مال پدرم بود بهم داده بود، یه چیزایی که در حال به قول انگلیسی
ارزش معنوی بیشتر داشته ارزش مادی شد
ریپلیسبل نبودن. بله اون که صد درصد. ولی چیزی که میخوام بهش برسم اینه که ما به عنوان مهاجر هر حال این تجربه رو داشتیم، اون جاهایی که از بچگی تو خاطرمونه با تمام جزئیاتش تو خاطرمون میتونیم توش قدم بذاریم، رنگ مبلمانش رو ببینیم، از پنجرهش بیرون نگاه کنیم، در واقع نمیتونیم بریم بهشون. بعضیشون دیگه اصلا وجود نداره و من هیچ وقت تصور نکرده بودم که این جایی که برای خودم اینجا ساخته بودم، این باغی که انقدر توش کار کرده بودم، این درختایی که کاشته بودم، هنوزم درست نمیفهمم. با اینکه خودم رفتم سر اون صحنه خاکستر رو دیدم، همه چی سوخته، هیچی نیست، ولی عکسای خودم رو که نگاه میکنم تو اون باغ نمیفهمم، نمیتونم درک کنم اینجا دیگه وجود نداره. اینه دوباره اون دلبستگی به یه جایی که فقط تو ذهن و قلب من وجود خواهد داشت.
خانم خازنه، میدونم که جنبه‌های تلخ زیادی هنوز باقی مونده برای گفتن، اما سخن آخر رو باز به خودتون واگذار میکنم. نکته ای چیزی هست که بگین؟
حالا با همه تلخی و دشواری این موقعیت، انقدر همه محبت و هم سخاوتمندی نشون دادن، من نمیدونم، آدم تصور نمیتونه بکنه محبت غریبه ها رو. شهر لس آنجلس خودش رو دیگه کشته تا به همه کمک کنه. همینجور مغازه ها برامون لباس مجانی دادن، چون شما فکر کنیم اون روز بعد من حتی جوراب و زیر لباسی نداشتم، هیچی نداشتم. در این مایه هم بهتون بگم که دو تا از دوستای من با اینکه من خیلی اکراه داشتم، یک گوفاند میبره من تهیه کردن، مردم با سخاوتمندانه کمک کردن. نمیدونم، با اینکه انقدر لحظه تلخیه، بهترین جنبه های این شهر و این مردم رو هم رو آورده و نشون داده.
با خاطرات تلخ پس از آتش سوزی شهر لس آنجلس مربوط به دورنا خازنی، مترجم و وکیل دادگستری، آشنا می شدیم در حالی که در گفتگو بود با همکارم رضا جمالی. مردی که با حمله به سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، منجر به نابینا شدن یک چشم او شد، از روز سه‌شنبه در دادگاهی در نیویورک محاکمه‌اش آغاز شد.
هادی مطر، شهروند آمریکایی لبنانی که به تلاش برای قتل سلمان رشدی متهم است، روز سه‌شنبه در دادگاهی در نیویورک محاکمه خواهد شد. مطر همچنین به طور جداگانه توسط دادگاه فدرال به تروریسم نیز متهم شده است. دادستان فدرال او را متهم کرده که حمله سال 2022 به سلمان رشدی، نویسنده مشهور آمریکایی بریتانیایی، را به نمایندگی از گروه شبه نظامی حزب الله لبنان انجام داده است. هادی مطر مرداد 1401 در حالی که سلمان رشدی قصد داشت در مورد آزادی در هنر در یک مؤسسه آموزشی چاتاکوا در غرب ایالت نیویورک سخنرانی کند، به او حمله کرد و چندین بار با چاقو به او ضرباتی وارد کرد. 4 ماه بعد اعلام شد که نویسنده کتاب آیات شیطانی در پی این حمله بینایی یک چشم خود را از دست داده و یک دست او نیز از کار افتاده است. رشدی به دلیل انتشار رمان آیات شیطانی سالها تحت تهدید مرگ قرار داشت. روح الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی در زمان انتشار این رمان، در فتوایی در سال 1367 مسلمانان در سراسر جهان را به قتل رشدی فراخواند. این فتوا که توسط حزب الله لبنان و احمد کفتارو، مفتی اعظم وقت سوریه، نیز تایید شد، زندگی رشدی را برای دهه‌ها تحت تأثیر خود قرار داد. حمله هادی مطر به سلمان رشدی با موج گسترده محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شد، ولی شخصیت‌ها و نهادهای وابسته حکومت در داخل ایران یک پارچه از این حمله حمایت کردند. آقای رشدی فروردین پارسال کتاب جدیدی با نام چاقو، تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل، منتشر کرد که واقعه حمله به خودش در سالن مملو از جمعیت در هومه نیویورک را روایت می‌کند. رشدی در کتاب چاقو توضیح داده است که این حمله تغییری در نگاه او به اثر مشهورش ایجاد نکرده. وی نوشته است: من به کارهایی که انجام دادم افتخار می‌کنم و این شامل آیات شیطانی نیز می‌شود. اگر کسی در این کتاب به دنبال پشیمانی است، میتواند همین حالا خواندن را متوقف کند. قرار است روز سه‌شنبه 16 بهمن انتخاب هیئت منصفه برای دادگاه هادی مطر آغاز شود. انتظار می‌رود در هفته‌های آینده و در جریان محاکمه سلمان رشدی به همان شهرستان در نیویورک بازگردد و به عنوان یکی از نخستین شاهدان در دادگاه حاضر شود. جیسون شمیت، دادستان ناحیه، پس از یک جلسه پیش دادرسی گفت که هیئت منصفه ویدیویی از حمله به همراه تصاویر و اسناد را مشاهده خواهند کرد و پیش بینی می شود که تقریباً 15 شاهد در طول دادگاهی که چندین هفته به طول خواهد انجامید به جایگاه شهود بروند. اما طبق گفته های آقای شمیت، هیئت منصفه احتمالاً چیزی در مورد فتوای آیت الله خمینی نخواهند شنید. او گفته است که گمان نمی کند برای محکوم کردن مطر نیازی به ارائه انگیزه احتمالی او برای اقدام به قتل باشد. مقامات فدرال در ایالات متحده در کیفرخواستی جداگانه ادعا کردند که مطر تحت تأثیر فتوایی که به قتل رشدی دعوت می‌کند اقدام به حمله کرده است. قرار است مطر در دادگاهی جداگانه در بوفالو به اتهامات فدرالی از جمله تروریسم فراملی، حمایت مالی از تروریست‌ها و تلاش برای ارائه حمایت مالی از یک سازمان تروریستی محاکمه شود. سلمان رشدی نخستین بار با کتاب بچه‌های نیمه شب به شهرت رسید و جایزه ادبی بوکر را بابت نگارش این اثر دریافت کرد. این اثر دو بار در 25مین و 40مین مراسم بوکر نیز به عنوان بهترین برنده تمام دوران این جایزه معرفی شده است.
از اردشیر طیبی میشنیدیم. آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا به موضوع اختلاف جدی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در این کشور بدل شده. این آژانس مسئول پرداخت کمک‌های مالی آمریکا به کشورها و نهادهای مختلف در جهان. روز دوشنبه برخی از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا تجمعی در حمایت از آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا برپا کردند که در موردش از بابک غفوری آذر از رادیو فردا می‌شنویم.
Elon Musk, you didn't create U.S. aid. The United States Congress did for the American people.
تجمع نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا مقابل ساختمان آژانس توسعه بین‌المللی این کشور در واشنگتن به نشانه حمایت از این سازمان. نشانه ای از شدت گرفتن اختلافات بر سر سرانجام نهادی که مسئول تعیین و تخصیص میلیاردها دلار کمک مالی آمریکا در جهان است. این تجمع به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر درخواست از همه کارمندان آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا برای حضور نیافتن در محل کار و قطع دسترسی آنها به ایمیل‌ها و مکاتبات اداریشان برگزار شد. پیشتر رئیس این نهاد استعفا کرده و گفته شده بود حدود 100 نفر از کارکنانش هم به مرخصی اجباری فرستاده شدند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تایید کرده که در حال حاضر او سرپرست آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا است، اما گفته که او این اختیار را تفویض کرده تا فعالیت روزانه آن را اداره نکند. او در نامه‌ای به کنگره آمریکا از سازماندهی مجدد این آژانس خبر داده و گفته که ممکن است برخی از بخش‌های آن در وزارت امور خارجه آمریکا ادغام و بقیه منحل شوند. آقای روبیو در چند اظهار نظر و گفتگو از جمله با شبکه خبری فاکس نیوز از عملکرد پیشین آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا انتقاد کرده و گفته است این سازمان با آنکه پول‌های مالیات دهندگان آمریکایی را دریافت می‌کند، اما در راستای منافع ملی آمریکا فعالیت نمی‌کند و به گفته او تبدیل به یک مؤسسه خیریه جهانی شده است.
That they are out, they are a global charity, that they take the taxpayer money and they spend it as a global charity, irrespective of whether it is in the national interest or not in the national interest.
در روزهای گذشته ایلان ماسک مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا گفته بود دونالد ترامپ با تعطیلی آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده موافقت کرده است. آقای ماسک در یک گفتگوی زنده در شبکه اجتماعی ایکس گفته بود این سازمان به گفته او فراتر از اصلاح بوده و باید کاملا از بین برود. مخالفان آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا آن را به ناکارآمدی و اجرای برنامه‌های بیهوده پرهزینه متهم می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یکی از نخستین تصمیم‌هایش با صدور فرمانی اجرایی دستور به تعلیق پرداخت همه کمک‌های خارجی آمریکا به جز کمک‌های نظامی برای اسرائیل و مصر داد. کاخ سفید واشنگتن با بالا گرفتن واکنش‌ها در بیانیه‌ای با دفاع از تصمیم دولت در متوقف کردن پرداخت‌ها از اتلاف و سوء استفاده گسترده در آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا خبر داد. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه با برشمردن برخی موارد تخصیص کمک‌های مالی آمریکا آنها را احمقانه خواند و گفت به عنوان یک مالیات دهنده آمریکایی راضی به چنین پرداخت‌هایی نیست.
1.5 میلیون دلار برای ارتقا و توسعه برابری تنوع‌گرایی در فضای کار صربستان. 70,000 دلار برای تولید موسیقایی توسعه تنوع‌گرایی در ایرلند. 47,000 دلار برای اپرای دگرباشان جنسی در کولومبیا. 32,000 دلار برای کتاب مصور دگرباشان جنسی در پرو.
نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا در تجمع روز دوشنبهشان در مقابل ساختمان آژانس توسعه بین‌المللی این کشور با دفاع از عملکرد این آژانس اقدامات و تصمیمات دولت جدید این کشور درباره این نهاد را مداخله در قدرت کنگره توصیف کردند. ایالات متحده با فاصله زیاد بزرگترین اهدا کننده کمک‌های بشردوستانه در جهان است. با آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا میلیاردها دلار کمک بشردوستانه، توسعه‌ای و امنیتی را در بیش از 100 کشور دنیا مدیریت می‌کند. گزارشی از سرویس تحقیقات کنگره آمریکا به تازگی گفته بود آژانس توسعه بین‌المللی این کشور در سال مالی 2023 بیش از 40 میلیارد دلار برای حمایت از پروژه‌های در حدود 130 کشور دنیا مدیریت کرد. سه دریافت کننده اصلی این کمک‌ها اوکراین، اتیوپی و اردن بودند. آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جان اف کندی در اوج جنگ سرد برای مقابله با نفوذ شوروی سابق تأسیس شد و هم اکنون دامنه گسترده‌ای از پرداخت‌های مالی در زمینه‌های از جمله کمک‌های بشردوستانه، حقوق بشر، توسعه اقتصادی و امدادرسانی در برابر بلایا و حوادث طبیعی را در بر می‌گیرد. آمریکا علاوه بر این نهاد از طریق سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگرش نیز کمک‌های مالی در دنیا پرداخت می‌کند.
از بابک غفوری آذر می‌شنیدیم. عزیزان سری هم بزنید به پیام رسانه واتساپ، می‌تونید اخبار ما رو اونجا دنبال کنید، اما همچنین می‌تونید با ما در تماس باشید 2420 725 970. به پایان برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا می‌رسیم و تا 22 دیگر عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما.